بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. یقیناً اگر کسی بخواهد که پروردگار عزیز عالم نسبت پیدا بکنه، به پیامبران بزرگوار حق منصوب بشه، به تعبیر قرآن کریم اهل اونها بشه، جوری نباشه که در آینده به او بگن لیس من اهلک و بخواد منصوب به ائمه طاهرین علیهم السلام بشه. راه ایجاد این نسبت و تحقق این نسبت پاکیه، البته این پاکی که از ما خواستن در حد ظرفیت و توان و طاقت و به تعبیر قرآن مجید در حد وسعمون از ما خواستن. او ارحم الراحمینه، تکلیف بیش از طاقت بیش از وسع به هیچ بنده‌ای نداره، حتی به انبیا هم نداشت. انبیاء عظام پروردگار و ائمه طاهرین تکلیفشون در اعمال در واجبات همین تکلیف بوده. فرق عمل اونها با ما فقط در مرحله معرفت و خلوصه. البته ظرفیت ما در حدی نیست که به اندازه اونها به وجود مبارک حضرت حق و به حقایق عالم هستی تفصیلا معرفت پیدا بکنیم. حد معرفت ما به تناسب ظرفیت ما تکلیف شده، حد عملمون هم به تناسب ظرفیتمون. در روایات داره که عربی به محضر مبارک رسول خدا اومد، با سادگی، با تواضع، با فروتنی، خیلی خودمونی به حضرت عرض کرد این دینی که به ما ارائه کردی، من خودم رو با این دین مقایسه میکنم، میبینم که موارد مالی من مواردی نیستش که زکات بهش تعلق بگیره. ما یه درآمد بخور و نمیری داریم، این همه هم قرآن تأکید داره به زکات، ما نداریم به پرداز. وقتی نتونیم زکات بدیم، حج هم نمیتونیم بدیم چون پولشو نداریم، خمس هم نداریم بدیم. بدن من رو هم ملاحظه کن ببین، وقتی فرمان جهاد میدی، من میتونم بیام جهاد؟ قرآن خودت گفته لیس علی المریض حرج، من قدرت اسلحه به دست گرفتن ندارم، قدرت جنگ با دشمن رو ندارم، از زکات که معافیم، از جهاد که معافیم، از حجم که معافیم. و اما میمونه بقیه عبادات. واقعش اینه که یا رسول الله، من اهل هیچ مستحبی نیستم. اگه به من بگی باشو دو رکعت نماز مستحبی بخون، من رخت خوابو بهتر دوست دارم، برم بخوابم. از مجموع دینی که برای ما اووردی، یه نماز واجب بر من میمونه و یه روزه ما رمضون، اونم اگه مریض نشیم، اگه اونم مریض بشیم که 30 روزشو میشینیم میخوریم، کی به کیه؟ حالا قیامت ما کجاییم؟ خب مستحب که مستحب، به لازم نی پیغمبر بهش بگه که بیچاره بدبخت قناعت به نماز واجب نکن، پاش نماز شبم بخون، نافلرم بخون، یه دو رکعت نماز برای پدر مادرت بخون. خب این که مستحب به نمیشه پیغمبر بهش بگه این کارو بکن، خودشم که گفت من اهلش نیستم. در حد طاقتش نماز واجبو که گفت میخونم، روزارم گفت میگیرم. پیغمبر اکرم باز در حد طاقتش فقط سه پیشنهاد بگو کرد که تو اگر این سه برنامه رو هم قبول بکنی که کنار نماز و روزت قرار بگیره، قیامت همسایه من. البته این همسایه که پیغمبر می‌فرماید تصور نشه که دیوار خونه این عربه تو بهشت وصل به دیوار پیغمبره. همسایه من یعنی با مایی دیگه، خدا پاکان رو کجا میبره؟ تو رو هم میاره همونجا، اونجا هم پاداشها به تناسب ظرفیت ها نظام داده شده. البته این رو هم باید از طریق قرآن یادمون باشه که پروردگار می‌فرماید اعمال خوب رو، اعمال پاک رو یتقبل الله من متقین، اونی که دلش خانه دشمنان خداست، اونی که دلش خانه دشمنان اهل بیته، اونی که در زندگی دل به دشمنان امیرالمؤمنین بسته، دل به کسانی که به خانه امیرالمؤمنین حمله کردن بسته، او تقوا نداره. امروز که مردم در دنیا، امروز خدا اعلام کرده من عمل رو جز از اهل تقوا قبول نمی کنم، مسئله رو پروردگار عالم اینجا تموم کرده. بنابراین فردا به کسانی که دارای عمل پاکن میگه عمل از شما قابل قبول نیست، اما عملو حروم نمی کنه، اون عملو بر می داره می ده به با تقواها، به خصوص اونایی که از تقوای قلب بهره دارن. من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. چه شعائری در این عالم بالاتر از علی و فاطمه و حسن و حسین؟ اینا بالاترن یا این چند کیلومتر صفا و مروه؟ اینا بالاترن یا مسجد الحرام؟ اینا بالاترن یا بیت الله؟ سنگ بالاتره یا انسان کامل؟ یه جاده بالاتره که حاجی باید 7 بار در اون جاده بره و بیاد، یا انسان کامل؟ قرآن میگه ان الصفا والمروة من شعائر الله، همو شعائر الله خلاصه در این دوتا نیست، قرآن هم جزء شعائر الله، اهل بیت هم شعائر الله هم. اونی که معموم اهل بیت نیست و عمل پاک رو در خارج از معمومیت نسبت به اهل بیت انجام میده، با اعلامی که خدا در قرآن کرده یتقبل الله من المتقین، و برای چی قبول بکنه؟ اون اعمال رو هم جهنم که نمیبره، خب باید یه جا قرار بده دیگه، بهترین جایی که قرار میده پرونده با تقوایانه، و این عین حکمته، عین عدالته، عین حقه، عین حقیقته. یه آیاتی در قرآن مجید داریم که گروهی عمل صالح انجام میدن، عمل خوب انجام میدن، اما هوا منصورا میشه، یعنی برباد میره، یعنی نمیمونه پیششون، به باد میدن، یعنی از دست میدن. خب اون عمل که از دست میره کجا میره؟ میره پیش یکی دیگه که لیاقت اون عمل رو داره، لیاقت اجر اون عمل رو داره. تعمیر مسجد عبادت، انما یأمر مساجد الله من آمن بالله. حالا یه نفر میاد که تقوا نداره، خدا رو هم قبول نداره، خوشش میاد یه مسجدی رو تعمیر بکنه، لذت میبره، اجتماعیه، میگه اینجا مردم جمع میشن، همدیگر رو میبینن، همدیگر رو زیارت میکنن، کار همدیگر رو راه میندازن، ما هم که پول داریم اضافه هم از حالا تو بای نگر داریم، چی کار، یه 100 میلیون بدیم اینجا رو تعمیر بکنه. یه شهری که مرکز فساد خانواده شاه بود، به وقتی من اون منبر دعوت کردن 4-5 سال پیش ایام شهادت حضرت صادق علیه السلام که بردن این محلها رو هم نشون دادن، مرکزی بود که سالی 2 ماه ما می رفتن و رفیقای خارجیشون، شاههای خارجی هم می اومدن اونجا شبانه روز و انواع مفاسد دوچار بودن و به انواع گناهان که عجیب بود چه پولی خرج کرده بودن اونجا برای کاخ و باغ و تخت و دکور. و بعد اون مسجدی که بنا بود من منبر برم، شب اول رفتم دیدم این مسجد به این شهر نمیخوره واقعا، چون مردم اون شهر رو هم از دور و نزدیک میشناختم، اون همت در اونها نبود که جمع بشن یا همچین مسجدی رو بسازن. به امام جماعت مسجد، خیلی آدم خوبیه و تمام اون منطقه علاقه بهش دارن، مرد پاک، آروم، خوش اخلاق، خدمتگزار. گفتم عجب مسجدیه، خیلی هم گرون تموم شده، کی ساخته اینو؟ گفت زن شاه همه خرجشون داد. خب خداوند متعال فردای قیامت زن شاه رو به خاطر این مسجد قبول میکنه و این مسجد رو از اون میپذیره و با اون همه فساد و بیدینی و نفاق و کفر و شرک و قاطی بودن با آمریکا و مشروب خوری و قاچاق فروشی و تشویق کردن شوهرش به کشتن 70,000 نفر تا قبل از شب 22 بهمن، این عمل قبول میشه؟ عملم عمل خوبیه، مسجد الان هر شب هر روز اونجا نماز میخونن، اعتکاف میکنن در ماه رجب. خب اینو قیامت خدا تقسیم میکنه بین شماها، چون برای او هباء منصور است، ولی عمل عمل خیره، اون رو هم خدا ریشه کن نمی کنه، اونو میده به اونایی که لیاقتشو دارن، شایستگیشو دارن. این لطف پروردگاره، این عنایت پروردگاره. به اونم میگن ما در دنیا اعلام کرده بودیم انما یتقبل الله من المتقین، شما اهل تقوا که نبودی، اهل فسق و فجور بودی، نسبتی با ما نداشتی. حالا پولای ما رو ورداشتی مسجد کردی، اونش ثوابی برای تو نداره، یا بیمارستان کردی ثوابی برای تو نداره. این حرف قرآن مجید. خب مطابق ظرفیت عرب به عرب فرمود، جناب عالی 3 برنامه رو از من بپذیر، قیامت همسایه من. گفت بگین. فرمودن دهانت رو از هر حرف بی ربطی حفظ کن، دروغ نگو، تهمت نزن، غیبت نکن، تحقیر نکن، کسی رو نشگن، فحش نده، چون پیغمبر میخواد در حد ظرفیتش او رو منسوب به خدا کنه. امام صادق می فرماید یه نفر دعا کرد در امت گذشته، ظاهر دعاشم خوب بود، خیلی باحال بود، گریه، زاری، سجده، واقعا هم توقع داشت دعاش مستجاب بشه، ولی دید خبری نشد، مشکل سر جاش. به موسی بن عمران خطاب رسید: به این دعا کننده بگو بازم ادامه بده، من دعاشو مستجاب نمی کنم. میخواد 10 رو دعا کنه، میخواد 20 رو دعا کنه، میخواد 60 رو دعا بکنه، من گوش به این نمیدم. این دوتا آلودگی داره، دوتا، و این با این آلودگیش به من ارتباط پیدا نمی کنه، نسبت با من برقرار نمی کنه. یا آلودگیش اینه که عادت داره فحش میده به مرد، زبان فحش، موسی نمیتونه زبان دعا باشه، زبان باید وقار داشته باشه، زبان باید سنگین باشه، زبان باید مرتب باشه. این که بیدر و پیکر به همه داره فحش میده، بعدم با این زبان نجس میاد دعا میکنه، این دعا بالا نمیاد، ولش کن. و یکی هم قلبش آلودگی داره، بهش بگو اگر رابطتو با فحش قطع میکنی، آلودگی قلبت هم که حالا یا کینه بوده یا ریا بوده یا هر چی بوده بیان نشده در روایت، برطرف میکنی، یه یا الله بگو من مشکلات تو حل میکنم. نمیخواد 2 ساعت بشینی مفاتیح ورق بزنی و گریه کنی و دستمال خیس بکنی، تو زبونتو اصلاح کن. اصلاح زبان خیلی مسئله است. در سوره احزاب بخوانید راجع به اصلاح زبان که پروردگار عالم می‌فرماید اونی که زبانشو اصلاح کنه، من همه وجودشو اصلاح میکنم. یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم. شما فقط زبونتون رو اصلاح بکنید، بعد بقیهش با من انقدر زمینه ها رو زیبا جور میکنم که اعمال شما اصلاح بشه، آدم های خوبی بشین. و یغفر لکم، و همه زشتی های گذشته زبانتون رو میآمرزم. اما اصلاح کنید زبان رو. موسی منبر بود، خب منبر انبیا منبره دیگه، منبره انبیا، وقتی حرف میزنن گلوشون وصله به خداست، زبانشون وصله به خداست، غیر ما هستن، چون ما مثل مردمیم دیگه. اون آلودگی هایی که مردم دارن حالا کم و زیاده، یکی 10 درجه آلودگی داره، یکی 20 درجه، ما هم داریم، درجات فرق میکنه. ولی اون منبری که موسی بن عمران میرفت، یا اون منبرهایی که شما از منبری های قدیم دیده بودین، خیلی بالا فرق میکنه. من یه شهری منبر میرفتم، یه پیر مرد محترمی می اومد پا منبر من، اهل لباسم بود، گفتش که این محلی که شما منبر میری و این فضا 70 سال پیش پدر من منبر میرفت، گفت ما هنو تو محلمون پیرمرد 80 و 90 داریم، اگه باور نمی کنین از اونام بپرسین محرم افتاده بود تو زمستون، جمعیت هم زیاد اومده بود تو فضای باز، چون اونجا خیلی هوا سرد نمیشه اون شهر. و همین که بابام نشست رو منبر گفت بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، نم بارون گرفت. اونجا هم گفت باروناش خیلی تونده، بابام دید اگه بارون بباره بعد از ظهر روز هفتم هشتم محرم همین ساعت به هم میخوره مقدس. گفت خطبه رو قطع کرد، خیلی راحت سرشو بلند کرد به ابرا، گفت بارونتون رو نگردارین مجلس ابی عبدالله، من منبرم تموم بشه بیام پایین مردم برن بعد بیریزین. بند اومد منبرشو رفت و گریهشو کرد و ملت هم گریه کردن و از منبر اومد پایین رفت، مردم هم پراکنده شدن مثل سیل، بارون شروع کرد اومدن. از اونا که نداریم الان برامون منبر برم. موسا منبر رفت، این هم منبر پیغمبرانه است دیگه، حال میکنه آدم با اون منبر. یه کسی پای منبر موسی چنان به قول ما حال کرد که بلند شد گریبانش رو چاک زد. همونجا خداوند متعال به موسی فرمود به این بگو نمیخواد پیرنه تو چاک بزنی، دل تو چاک بزن که آلودگیاش بره. تا الان این دل دیگه ظرف دربسته ایه که لجن توشه، اونو خالی کن. پیرن تو چی کار داری پاره میکن؟ به پیرن چی کار داری؟ بی خودی اسراف میکنی که چی؟ حالا باید داری یه پیرن دوباره بخری، بی خود پاره کردی. قلب تو پاره کن، شکاف بده که این لجنهای جمع شده بریزه پاک بشه، اون وقت با اون قلب پاک آروم بیا در خونه من، هر چی بخوای بهت عنایت میکنم. این نسبت با خدا، با انبیا و با ائمه طاهرین و با قرآن کریم اگر بخواد تحقق پیدا بکنه و به وجود بیاد، با پاکی به وجود میاد، پاکی به اندازه طاقت. دهان تو حفظ آلوده نباشه، آروم با مردم حرف بزن، داد سر مردم نکش. قرآن مجید میگه در سوره لقمان صدای بلند، قرآن میگه صدای خوبی نیست. قرآن مجید وقتی عذابها رو بیان میکنه عربده و فریاد رو جزء عذابها به حساب میاره. در سوره یاسین میخونیم ان کانت الا صیحتا واحدتا، یک عربده سنگین فاذاهم خامدون، تمام مردم انطاکیه با این عربده مردن. قرآن میگه صدا تو بلند نکن، نه برای زنت، نه برای خودت، نه برای بچهات، نه برای مردم، نه برای مستمع. من گاهی بعضی از گویندگان رو که اتفاق افتاده پا منبرشون بودم، حالا ختم بوده یا جلسه خونه دوستان بوده، میدیدم جوری دارن حرف میزنن که این سیمای بلنگو میخواد پاره شه، شیشه ها میخواد بشکنه. بعد که اومده پایین بهش گفتم، گفتم شما روحانی هستین، آقایین، عالمین، خودتون واردین، میدونید که قرآن مجید صدای بلند و جزء عذاب میدونه، بعد میدونید پیغمبر اکرم امیر المؤمنین میفرماید 23 سال که در بین مردم بود، 13 سال مکه، 10 سال مدینه، یک بار صداشو به روی کسی بلند نکرد. خیلی آروم حرف میزد. بعد میگم میدونید وقتی پیغمبر یه مبلغ میخواست بفرسته، مثلا معاذ ابن جبل رو که باسواد بود، قرآن بلد بود، میخواست بفرسته یمن برای تبلیغ دین، تا بیرون مدینه دنبالش اومد، اونجا 30 تا نصیحت بهش کرد در یک قطعه. یه نصیحتش این بود که داری میری اونجا این مسئله رو رعایت کن، ولین الکلام، با مردم نرم حرف بزن، ولین الکلام. این وصیت پیغمبر بود، سفارش پیغمبر عظیم و شأن اسلام بود، نرم با مردم حرف بزن، مردمو نتارون، اعصاب مردمو خورد نکن، مردمو خسته نکن، مردمو مشمئز نکن. بعدم تو این نرم حرف زدن باز حضرت سفارش داره که کلامت کلام نیکو باشه، نرم و حسن، یعنی لغاتی که استعمال میکنی لغات زیبا باشه، زیبا. فرهنگ مردم رو رعایت کن. اگر میبینی یه جا توی شهری کلمه تو توینه، رو منبر نگو به تو دارم میگم، این کلمه رو استعمال نکن. در یمن ببین فرهنگ مردم در گفتگو چه فرهنگیه، اونجا ممکنه به یه نفر باید بگی به شما، خب بگو به شما، اما یه جا میبینی که اگر به یه نفر بگی به تو دارم میگم، این تو محبت درش خوابیده، یعنی طرف هیچ ناراحت نمیشه. یه جا میبینی مردم فرهنگشون اینه که با لقبهای همدیگه رو صدا میزنن، مثلا حضرت آقای اسلامی، حضرت آقای عبداللهی. پیغمبر میگه در اونجا مردمو به اسم صدا نزن، حسن، این توهینه، آمیستقی، این توهینه، لقبشون رو بگو. لین الکلام و حسن الکلام، هم زبانت نرم باشه و هم گفتارت نیکو باشه. خیلی عجیبه وجود مبارک حضرت سید الشهدا در این 8 روزه، یعنی از روز دوم محرم تا 3 بعد از ظهر عاشورا که شهید شدن، خطبه خوندن، چند خطبه در منزل زباله، در منزل بیزه، اینایی که یادداشت کردن، اینقدر نیکو حرف زدن حضرت. مثلا خواستن اوضاع ملت رو بگن، نیومدن تو سخنرانیشون این مردم بیشعور، این مردم بدبخت، این مردم فلج زده، این مردم احمق، اینجورن من به این خاطر قیام کردم. دو کلمه خیلی نرم، ان هؤلاء لزموا طاعة الشیطان و ترکوا طاعة الرحمن، اینا مأموم شیطان شدن و از پروردگار دست برداشتن. من خودم با زن و بچه‌ام با اصحابم داریم میریم اینا رو از شیطان ببریم به پروردگار وصل کنیم. اما بیشعورا فلان فلان شده ها، حرومزاده ها، نه خیلی نه. حتی تا عصر تاسوعا منتظر بودن این 30,000 نفر توبه کنن، واقعا منتظر بودن. این انتظار خدا به انبیام داد، به موسی و هارون فرمود اذهبا الی فرعون. ببینید لحن کلام خدا رو، به موسی و هارون نمیگه بلنشین برین پیش این احمق نادان خر و بیشعور جاهل حروم لغمه، تام رسیدین یه طرف تو موسی، یه طرف هم داداشت، گیجگاشو یه دوتا مشت بزنید، یه دوتا هم تو کلش بزنید، این خون از دماغش را بیفته، مرتی که آدم بشه. اما لحن خدا رو ببینید، اذهبا الی فرعون انه طغا و قولا له قولا لینا. صداتونو بلند نکنین موسی، صدای بلند بده، آروم حرف بزن. میدونید آروم حرف زدن و نیکو حرف زدن جلب محبت میکنه. مثلا بعضی از خانوما گاهی پای منبرا به من میگن یا نامه مینویسن که شوهر ما به ما محل نمیذاره، از بیرون که میاد تحویل نمیگیره. بعد من به اینا اگر حضوری بپرسن یه وقت تو مسجد ما رمضونه، میگم که اول شما لحن سخن گفتن با شوهراتونو برای من بگیم ببینم چه جوری باهاش حرف میزنیم، با داد تندی، از موضع اعلی حضرتی، از موضع سپه بودمنشیه که تا از بیرون میاد فردا شب کجایی؟ هیچی خانم، تو دنیا جایی نیست، همینجا. به کسی قول ندی باید بریم خونه آبجیم. خب اینو یه جور دیگه بگو، خسته از کار برگشته، اول یه سلامی بکن، یه چایی بیار، یه شربتی بیار، یه دستی به سر و گوشش بکش، یه نوازشی بکن، بعد بگو که فرد شب جایی تشریف نداریم، مهمونی، جلسه برای کارتون. میگه نه، فرصت میکنیم تا خونه همشیرم بریم با جناقتون، یعنی دعوت کرده گودن کار ندارین شام بیاین دور هم. اگر مرد و زن با هم با لحن لین نیکو، اگر مغازدار با مشتری با لحن لین نیکو، اگه امام جمعه ها در خطبه ها با مردم با لحن لین نیکو، اگر رادیو تلویزیون با مردم با لحن لین نیکو حرف بزنن، همه عاشق هم دیگه میشن، چون کلام اثر داره، تون صدا اثر داره، انتخاب کلمات اثر داره. پیرزن، عصازنان، قد خمیده اومد خدمت پیغمبر اکرم، سلام کرد، گفت ننه، قیامت ما هم بهشت میریم. فرمود ننه، کجا بهشت میریم؟ بهشت چی؟ خیلی نرم بهش فرمود نه مادر، بهش که تو رو بهش را نمیدن، آخه برای چی رات بدن؟ گفت اه ننه، خب این همه گفتی نماز بخون، ما خوندیم، ببین کمرمون خم شد، بس گفتی رکوع سجود کن، روزه بگی، این همه تو این مدینه گرما تشنگی گرسنه کشیدیم، گرسنگی کشه نمیریم بهش. فرمود نه ننه، خدا هیچ پیرزنی رو راه نمیده تو بهش. گفت خب ننه به چه درد میخوره ما رو تو جهنم بیرزاخه، خدا به چه دردش میخوره؟ فرمود نه ننه، یعنی پیرزن که میگم شما رو قیامت تبدیل به یه دختر خوشتیپ خوشگل 20 ساله میکنه، بعد میبره تو تونش. گوه ها ننه خب خدا رحمته. نرم لعین، هم دل پیرزن رو شاد کردن، چهار تا دوره بر خندیدن شاد شدن. تمام جلسات پیغمبر اینجور بود، برخوردشون با دشمنانم همین بود، نرم بود لعین بود. حالا دشمن قبول نمی کرد و زیر بار نمی رفت، دیگه تاریکی خودش بود. یکی فرمود دهانت رو پاک نزفو افواهکم، دهان را پاک نگاه دارید. این جمله از رسول خدا نقل شده، نزفو افواهکم، دهانها را پاک نگاه بدارید. این یه برنامه. اما برنامه دوم به این عرب بیابانی فرمود برادر عرب، شکمت هم از حرام نگرده، اینکه تو این دنیا مهمون خدای خدا، مهمونشو بالاخره میچرخونه، حالا یا با نون پنیره یا با نون سبزی یا با آش رشته است، یا به یه مهمون چلو کبابه، یه مهمون آبگوشته، همچین ضمانتی نکرده که عدم همه رو تو 70 سال اوم چلو کباب بده، ضمانت کرده روزی بده، اما اونجا بغل روزی ننوشته که چی بدم. حالا روزی نون خالی هست، نون پنیر هست، نون سبزی هست، نمیدونم آبگوش هست، تو قانع به حلال خدا باش، چون عمرت که انقدر طولانی نمیخوای حروم جمع بکنی برای چی؟ برای کی؟ اینا رو بعد قیامت بارش رو جواب بدی، یه کاری بکن که قیامت حساب مالی با خدا نداشته باشه، پاک وارد قیامت دیگه. چی یا رسولم؟ فرمود شهوت تو از حرام میگرد. پس دین این عرب به اندازه طاقتش یه نماز شد و یه روزه، یه نگرداشتن دهن، یه نگرداشتن شکم، یه نگرداشتن شهوت. زکات که نداشت، خمس که نداشت، حج که نداشت، جهاد که نداشت، مستحبارم که به پیغمبر گفت من اهلش نیستم، پیغمبرم سفارش نکرد اهلش باش، گفت من خوشم نمیاد، ظرفیتش همون قدر بود. ببینید در این روایت پیغمبر روی سه پاکی پافشاری کردن. اگر میخوای با بهش نسبت پیدا بکنی، غیر از ایمان و نماز و روزه اگر بقیه به گردنت نمیاد، ولی این سپاکی رو تا آخر عمر باید حفظ کنی. والجنتو، دیروز شنیدید یا پریروز، والجنتو در اصول کافی لا یدخلها الا طیب. غسل در عشق زنم، کهل طریقت گویم پاک شو اولو، پس دیده بران پاک انداخت. نمیدونید خدا چقدر عاشق پاکیه. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. ببینید این سند قرآنی، خدا عاشق پاکان، یحب متطهرین. خیلی من در تعجبم از این بنی امیه که حالا فرض کنید مردانشون با شما جنگیدن، که مردانشون هم با شما نجنگیدن، چون 8 روز معطلتون کردن که جنگ نشه، و اگه اونا اهل جنگ بودن همون روز دوم محرم وقتی با هر روبرو میشد امام میفرمود بزنین داغونشون کنین ردشون کنین، غلط کردن جلو ما رو گرفتن، همه رو بریزیم پایین، ما میریم کوفه، کوفه هم اگه رامون ندادن اونجا هم سرا رو میریزیم پایین وارد کوفه میشیم. اونا که جنگو شروع نکردن، ولی ما رو فرض بکنید مردان اینا با شما جنگیدن، بچه کوچیکاشون که نجنگیدن، دختر کوچیکا که نجنگیدن، خانوما که نجنگیدن، خب این همه ظلم برای چی؟ این همه ستم برای چی؟ 40 منزل حدود 20 شبانه روز اینا رو تو این بیابونا با چه زجری ورداشتیم بردیم شام، یه شهر بسیار آباد، باغ و درخت و چشمه و هیچ جا نبود جز این که اینا رو تو این خرابه، خانه خرابه جا بدین، که در روایت داره بعضی شبها یا همه شبها اهل بیت از تاقای این خونه خرابه وحشت داشتن که نکنه الان فرو بریزه. چقدر بیرحم بود. بیرحمی از این بالاتر که برای ساکت کردن بچه‌ای که بهانه پدر گرفته، خب این بچه رو با بهانه های دیگه هم میشد ساکت کرد، شما باید سر بریده بابا براش یا شب افغان شبی یا سر آه سری، می کند زندو یکی در دل جانان اثری. بابا خرم آن روز کزین منزل ویران برون. خرم آن روز کزین منزل ویران برون، به هوای سر کویت بزنم بال و پری. آنقدر حلق زنم بر در درگاه خدا، آب روی دلم از غیب گشایم دری. حالا زمزمشو گوشه خرابه ببینی چقدر زیبا به فارسی برگردوندن، اگر دست پدر بودی به دستم. اگر دست پدر بودی به دست، چرا اندر خرابه می نشست اون وقتی که بابا بودم اجرو دامن بابا بودم اون وقتی که بابا بود مدینه من و حرم پیغمبر می بود اون وقتی که بابا بود منو بغل می گرفت اون وقتی که بابا بود همش منو نوازش می کرد اگر دردم یکی بودی چه بودی اگر غم اندکی بودی چه بودی هر کاریش گردن آرام نشود هر کی اومد باش حرف زد فقط میگو یه بار دیگه بابامو به من نشون بده یه بار دیگه بابا دست منو بگیر یه بار دیگه بابا منو بغل کنه یه بار دیگه من سرم رو سینه بابام بذارم اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم سلم دیننا و دنیانا اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتک یا ارحم